بسم الله الرحمن الرحیم. چه قیامت هست جانا که به عاشقان نمودی، دل و جان فدای رویت بنما ازار ما را، به خدا که جرعه ده تو به حافظ سحرخیز، که دعای صبح گاهی اثری کند شما را.
به ملازمان سلطان که رساند این دعا را، که به شکر پادشاهی ز نظر مران گدا را. ز رقیب دیو سیرت به خدای خود پناهم، مگر آن شهاب ثاقب مددی دهد خدا را. مژه سیاهت ار کرد به خون ما اشارت، ز فریب او بیندیش و غلط مکن نگاه را. دل عالمی بسوزی چو عذار برفروزی، تو از این چه سود داری که نمی کنی مدارا. همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی به پیام آشنایی بنوازد آشنا. چه قیامت هست جانا که به عاشقان نمودی، دل و جان فدای رویت بنما عذار ما را. به خدا که جرعه ده تو به حافظ سحرخیز، که به وقت صبحگاهان اثری بود دعا را. Thank you.
با عرض سلام و احترام خدمت تمامی شنوندگان محترم و معزز تاب خلوتگه خورشید شرح عرفانی غزلیات حافظ، در جلسات گذشته و در شرح غزل ششم مستند به اصل پیوست معنوی بیت چهارم و بیت پنجم به تأویل و شرح عرفانی قرار گرفت. خلاصه این که برخی سالکان و عاشقان پس از غلبه بر ابتلاعات و به سلامت جستن از عرصه امتحانات به مقام رؤیت حجب نورانی یا رؤیت ازار برافروخته حق میرسند و چون در مقام این رؤیت تردیدی خفی بر جانشان می نشیند که آیا به حقیقت ما شاهدیم یا ناظر حقیقتیم، سوگمندانه و از تمامی دل، از ژرفای دل طلب می کنند امارت و علامتی را تا به وسیله آن جانشان تسکین و دلشان و قلبشان اطمینان یابد. همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی به پیام آشنایان بنوازد آشنا را. اون چه عرض کردم اشاره‌ای بود از جلسات گذشته و پایان جلسه قبل عرض کردم که نسبتی وجود داره بین بیت ششم با ابیات کتاب حال شرح دادیم و بحث کردیم. چه قیامت هست جانا که به عاشقان نمودی، دل و جان فدای رویت بنما ازار ما را. اینجا بحث بسیار مهم و کلیدی وجود داره. اولا صورت مسئله که روشن هست، در دل عاشقان قیامت به پا کردی، لکن فراتر از این قیامت ما منتظر دیدار مطلق ازار یا رخ و رخسار توی این که در صورت اول ازار. اما نکته بنیادی که عرض کردم این که در مصرع اول به نحوی سالک تقریر می کند که رخ او نمودار شده است و اگر نمودار شده چرا در مصرع دوم مجدد طلب دیدار می کند، دل و جان فدای رویت قسم می دهد بنما ازار ما را. توجه کنید مبتنی بر اصل مهمی که جلسات گذشته عرض کردم و اون اصل این بود که گاهی سؤال مهمتر از جوابه، گاهی تبیین پرسش مکنون خود آغاز آتش برای دریافت پاسخه. و همچنان که در عالم ماده آب بر آن که آتشناک است حلاوت دیگری دارد، در عرصه معنا نیز آن که به آتش آگاهی رسید پاسخ و نهایت آگاهی از برای او حلاوت دیگری دارد. مبتنی بر این اصل، این پرسش ادراک شیرین تره تا پاسخی که قراره به این پرسش داده بشه و آن پرسش رو مجدد تکرار میکنم. در بیت ششم غزل ششم در مصرع اول تقریر سالک آن است که حق خود را نمودار ساخته است. چه قیامت است جانا که به عاشقان نمودی. این به نحوی بیانگر آن است که سالک حد اقل به یک رخ رسیده است، حد اقل به یک نما رسیده است، حد اقل به یک دیدار، به یک لقا رسیده است. این قیامت در جان حاصل شده. چه قیامت است جانا که به عاشقان نمودی. حال هنگامی که این تقریر صورت میگیره و به یک عبارت عاشق به مقام رؤیت میرسه و محصول این رؤیت قیامت و آشوب مطلق جان هست، پس چگونه است که در مصرع دوم مجدد طلب دیدار میکنه؟ دل و جان فدای رویت بنما، نشان بده، رخ نمایان کن، ازار، عرض کردیم قبلا، رخ و رخساره از برای ما، ما را. لطیفترین نکته در ابتدا این که از برای عاشق هر لحظه رخ نمودن طلب است. یعنی اگر بنابه کل یوم هو فی شأن، حضرت حق هر لحظه در تجلی است و اینو انشالله در آینده به باب تجلی که رسیدیم بسیار از آن صحبت خواهیم کرد، که حق نه آن که یک تجلی داشته و پس از آن حضرت در خفا قرار گرفته است، نه، حق هر لحظه در تجلی است. چون او هر لحظه در تجلی است، سالک و عاشق و عارف او هر لحظه باید طالب تجلی باشد. هر لحظه باید طالب بنما ازار ما را. نکته بسیار دقیقی است، گفتم و رد شدم، لکن به دلیل اهمیت شرح افزونتر ضرورت دارد. تکرار میکنم، آن که در این مسیر جانش به نمودی از حضرت معشوق قیامت گرفته و قائم شده، هر لحظه طالب رخ نمودن است. فلذا به نحو بسیار روشن جواب این پرسش روشن شد که چرا در مصرع اول تقریر نمودن است، یعنی دیدار رخ داده، و در مصرع دوم مجدد طلب نمودن، طلب هویدا شدن و آشکار شدن. پاسخ اولیه و صریح و لطیف آن این که اگر حق هر لحظه در تجلی است، عاشق باید هر لحظه طالب. هر لحظه باید زبان حالش چنین باشد که دل و جان فدای رویت به نما ازار ما را. ابتداءً عرض شد. اما نکته دیگر این که بر اثر رؤیت معشوق که در قلمروهای بسیار مستنداتی وجود داره در جان و دل عاشقان که مقام رؤیتی رخ داده و حضوری از حضرت یار در جان عاشقان جلوه نموده، تاریخ عرفان ما از این مستندات بسیار دارد و حتی در قلم رو شریعت مبتنی بر معرفت حقه محمدی به ویژه در کلام امیرالمؤمنین علی علیه السلام که اگر حق را نبینم عبادتش نمی کنم. فلذا بحث این که در لحظاتی جلواتی رخ داده و چشم عاشق به جمال حضرت معشوق منور شده در پس حجب نورانی تقریبا شکی وجود نداره، بلکه تحقیقا تردیدی وجود نداره. اگر بخواهم در این قلم رو مثالی هم بزنم، آنچه که موسی در کوه طور شاهد بود هنگامی که به میقات فراخوانده شد، آنچه که پیامبر گرامی اسلام در معراج شاهد بود هنگامی که به عروج خوانده شد، یا آن دوباری که قرآن روایت میکند جبرئیل را به تمامی صورت و وجه اصلی آن دید، همه به نحوی بیانگر این است که هم در شریعت هم در طریقت ادله ای مبتنی یا مبنی بر این رؤیت وجود داره و به نحوی بیانگر آن است که برای عاشقان و سالکان، انبیا و اولیا، عرفا و صلحا چنین دیدارهای رخ داده. حافظ هم در بیت چهارم هم در بیت ششم به این رؤیت ها اشاره داره. در بیت چهارم: دل عالمی بسوزی چو ازار برفروزی، که به نحوی نشان همین برافروختگی صورت و رخ و نظارت ناظر بر این برافروختگی است. و چه بیت ششم که چه قیامت است جانا که به عاشقان نمود. هر دو به نحوی بیانگر این است که حافظ نسبت به این مقام رؤیت نه تنها وقوف عرفانی، بل به یک معنا مواجهه روحانی داره. من معتقدم در ساحت عرفان اسلامی کلمات بدون پشتوانه بر لسان عرفای ما جاری نمی شدند. یعنی در ساحت عرفان نسبت ذاتی بین اسم و مسما وجود داره و هیچ اسمی و هیچ کلمه‌ای و هیچ جمله‌ای غیر مستند به معنای اصیل، غیر مرتبط با معنای اصیل اصلا ظاهر نمیشه. فلذا ظهور یک کلمه در عرفان با ظهور یک کلمه بر لسان انسانهای عامی در زندگی روزمره کاملا متفاوته. همچنان که هندیان میگویند و در قلمرو هنر مقدس ما این معنا رو داریم که تصویر این ذاته، در قلمرو عرفان هم کلمه مستند و متصل به حضرت معناست و اگر معنا ظاهر نشود در سراپرده دل عارف هیچگاه به کلمه در نمی آید، هیچگاه در صورت کلمه و جمله ظاهر نمی شود. فلذا تکرار می کنم، اگر از عارف بالحق کلامی برآمد، او در ابتدا در عرصه دل خود شاهد آن بوده است. کلمه بیان آن شهود است، بیان آن رؤیت است. هیچ کلمه ای در عرفان غیر مستند به یک حقیقت معنوی و معنایی نیست. بنا به این معنا میگویم که حافظ نه تنها به نظر میرسد وقوف عرفانی به ان لله سبعین حجابا من نور و ظلمه داشته که قبلا بحث کردم، بلکه مواجهه روحانی هم داشته و نتیجه اون مواجهه روحانی یا مواجهه شهودی این ابیات بوده. پس نکته دوم این که عارف در این قلمرو ابتدا به شهود میرسد، ابتدا رؤیتی از جلوات حضرت حق رو در جان خود شاهد است و به همین دلیل دل را قیامت فرامیده. مثلا اینجا قیامت به چه معناست؟ دل را قیامت فرامیگیرد. اصلا اینجا دل به چه معناست؟ ببینید قیامت هنگامی رخ میدهد که هستی به کمال قائم شود. قیامت ظهور قیام عالم است، ظهور قیام انسان است. هنگامی که تمامی هستی خموده و خنده به قیام قیامت میرسد، انسان به تمامیت حقیقت خود واقف میشود، عالم به تمامیت حقیقت خود واقف می شود، اونجا آغاز قیامت است. فلذا اگر در قلمرو حیات یک عارف، این نکته بسیار کلیدی و مهمه، اگر در قلمرو حیات یک عارف، عارفی و سالکی به مقام ادراک حقیقت جامع خود رسید، قیامت او رخ داده. همچنان که عارف موت اختیاری دارد، حشر قیامت اختیاری هم دارد. فلذا تکرار میکنم، قیامت در قلمرو عرفان امری نسبی است، زیرا هر کس در قلمرو سلوک خود به مقام ادراک جامعیت خود رسید، جامعیت حقیقت خود رسید، اونجا قیامت روح او رخ داده. فلذا چه قیامت است جانا که به عاشقان نمودی، به نحوی بیانگر آن است که یک سالک چه می جوید از طی طریق و از پیمودن منازل و از سیر و سلوک خود جز قرب؟ و آیا جز غایت قرب شهود است؟ آیا رسیدن به اون مقامی که همه پرده ها از میان برانداخته شود و ناظر به اتحاد روحانی با منظور رسد، آیا غیر از اینه؟ قایت غیر از این هست؟ قیامت او به نحوی رسیدن به این مقام رؤیته. چه قیامت هست جانا که به عاشقان نمودی؟ عارف به نحوی در قلمرو این ادراک قرار میگیره و این ادراک قیامتی رو در جان او ایجاد میکنه که به نظر میرسه یک نسبت موازی وجود داره بین ظهور این قیامت در جان و رسیدن به اون رؤیت در دل و در باطن، در بصیرت جان. هنگامی که این رخ داد، چرا مجدد سالک قسم میدهد معشوق را و طلب دیدار میکند دل و جان فدای رویت بنما ازار ما را؟ این دقیقا برمیگرده به همون ابتدا. او در لذت وصل، او در لذت رؤیت، بنا به کل یوم هو فی شأن و بنا به این که حضرت حق هر لحظه در تجلی است، طالب تجلی مدام است. این تداوم استدام تجلی را می رساند. اگر حال عارف به مقام نرسد، یعنی اگر تحول جان او به ثبات نرسد، هر لحظه خطر غیبت وجود دارد، هر لحظه خطر هجر و فراق و دوری وجود داره. به همین دلیل دائم سالک طلب میکنه دل و جان فدای رویت بنما ازار ما را. اون چی که در این بیت وجود داره باز نسبتی داره با بیت پایانی، به خدا که جرعه ایده تو به عاشق سحرخیز، که دعای صبحگاهی اثری کنه شما را. شرح این نسبت و بیان بیت آخر از غزل ششم بماند انشاءالله برای جلسه بعد. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم.